أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم، راز موفقیت پیامبر اکرم رو در حوزه تبلیغ دین محور بحث داشتیم. عرض کردیم این راز رو باید در سه فصل جستجو کرد. فصل اول در پیام جذاب نبی اکرم باید یافت و فصل دوم را در جاذبیت شخص پیامبر اکرم باید دید و فصل سوم رو باید در ابزار و شیوه های تبلیغ نبی اکرم جستجو کرد. در این رابطه فصل اول رو مورد بحث قرار دادیم. در فصل دوم گفتیم که پیامبر ما در عرصه ابلاغ پیام خود ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها جذابیت های ویژه به پیام نبی اکرم می داد. این ویژگی ها اولش اخلاص بود، دومش رفتار مردمی بود و سومین چیزی که در این برنامه محضرتون تقدیم می کنیم رعایت ادب در گفتار هست. ادب و رعایت احترام در گفتار از ویژگی های همه مکاتب الهی هست. شما نگاهی بیندازید به شیوه گفتگوی انبیا با امتشون، یا قومه، یعنی ای قوم من، یعنی کسانی که شما را جزئی از خود می دانم. با مهربانی با مردم سخن می گفتند و همین جاذبه ایجاد می کرد. خداوند هم به هنگامی که سخن از تکلیف از مردم هست، مردم رو با مهربانی صدا می زند. یا ایها الذین آمنو، ایها المخلوقین، نه می تونست خداوند بگه ایها المخلوقین، یا بفرماید که ای کسانی که باید بنده من باشید، نه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. به دنبالش لازمه ایمان رو ذکر میکنه. این نوعی ادب در گفتار هست. در قرآن کریم هست که خداوند میفرماید که شما با منطق مردم رو به سوی خدا بخوانید، فحش به بت‌های اونها ندید. با فحش کسی سراغ دین نمیاد و از مسیر غلطش هم بازداشته نمیشه. سوره انعام آیه 108: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امتن عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. به معبود کسانی که غیر خدا رو میخوانند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا رو دشنام میدن. این چنین برای هر امتی عملشون را زینت دادیم، سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان هست و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد و پاداش و کیفر می دهد. دلیل این مطلب روشن هست، چون با دشنام و ناسزا نمیشه کسی رو از مسیر غلطش باز داشت، بلکه به عکس سبب تعصب شدید آمیخته با جهالت که در این گونه افراد هست میشه و این سبب میشه که رودنده لجاجت بیفتند و در آینه باطل خودشون راسختر بشند. خب این دستور قرآن کریم که اگر میخواهید بیدینها رو به راه بیارید، به هر حال اینا به یه چیزایی دلبسته اند. شما چه دلیلی داره دشنام بدید به اون چیزایی که اونا دلبسته اند؟ بلکه منطقی با اونها سخن بگید، چه بسا اونها به راه صلاح و سداد بیان. در این رابطه برخورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار شنیدنی است با کسانی که بی‌ادبی می‌کردند به پیغمبر. آدرس این مطلبی که می‌خوانم مرآت العقول مرحوم مجلسی است، جلد 10 صفحه 278. امام باقر علیه السلام فرمود که دخل یهودی علی رسول الله و عایشه عنده. یک فرد یهودی وارد بر پیغمبر شد، عایشه هم نزد حضرت بود. فقال السلام علیکم. سام با سلام فرق میکنه، سام یعنی مرگ، سام علیکم یعنی مرگ بر شما. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله علیکم. پیامبر نفرمود سام علیکم، علیکم اون چه میگی بر شما. ثم دخل آخرو فقال مثل ذلک فرد علیه کما رد علی صاحبه. دومی آمد، مثل که یه خطی بود، یکی خط داده بود که اینطوری بدید پیغمبر رو اذیت کنید. او اونطوری سلام کرد، سلام بی ادبانه. پیغمبر اکرم هم فرمود علیکم. ثم دخل آخر فقال مثل ذلک فرد در رسول الله کما رد علی صاحب. سومی آمد، باز همینطور اهانت کرد. فغضبت عایشه، عایشه ناراحت شد. فقالت علیکم الصام والغضب واللعنة یا معشر الیهود یا اخوة القردة والخنازیر. مرگ بر شما، غضب خدا بر شما، لعنت خدا بر شما ای برادران بوزینه و خوک، چون بعضی ها مسخ شدند. پیامبر اکرم نهیش کرد. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله یا عایشه ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء. اگر فحش تجسم خارجی پیدا کنه چیز بدی است. ان الرفق لم یوضع علی شیء قط الا زانه. برخورد نرم مایه زینته. ولم یرفع عنه قط الا شانه. برخورد همراه با خشونت مایه زینت نیست، مایه آره. قالت یا رسول الله اما سمعت الی قولهم السلام علیکم. گفت که یا رسول الله بابا فحشتون دادن، ما هم جواب فحششون رو دادیم. فقال بلا، منم شنیدم که فحش دادم. اما سمعت ما ردت تو علیهم. خب اونا فحش دادن، گفتن سام علیکم، منم گفتم علیکم، قلت علیکم. فاذا سلم علیکم مسلمون فقولوا السلام علیکم. اگر مسلمانی به شما سلام کرد شما بگید السلام علیکم. و اذا سلم علیکم کافرون فقولوا علیکم. اما اگر کافری به شما سلام کرد شما کافی است که علیکم بگید. خب این سیره نبی اکرم حتی در برخورد با کسانی که فحش به حضرت دادن جدا عبرت آموز و الهام بخش هست. در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام هم آمده تو جنگ صفین برخی از اصحاب خوب امیر المؤمنین لکن بی توجه شروع کردن به فحش دادن به اهل شام وقد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم به صفین. ایام جنگ صفین شروع کردن به دشنام دادن به اصحاب معاویه. اینی که میخونم خطبه 206 نهج البلاغه است. مولا فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من برای شما خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوب فی القول و ابلغ فی العذر. روشنگری کنید، اگر کردارشون را یادآور بشید، گمراهی ها و کارهای ناشایستشون رو برای اونها برشمرید، این به راست نزدیکتر و سبب عذر در پیشگاه خدا هست. و قلتم مکان سبکم ایاهم اللهم محقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و اهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن الغی و العدوان من لهج به. به جای اینکه دشنام بدید، بگید بار پروردگارا خون ما و خون اونها رو حفظ کن. این ایجاد محبت میکنه، ایجاد عاطفه میکنه، دلهای شما رو به هم نزدیک میکنه و کلامتون رو اثرگذار میکنه. بین ما و اونها رو اصلاح کن و اونها رو از گمراهی به راه راست هدایت کن تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و کسانی که ستیزگی و دشمنی با حق میکنند دست بردارند و از راه باطلشون برگردند. این هم برخورد امیر مؤمنان علی علیه السلام. نمونه ای از سیره پیامبر اکرم هم محضرتون عرض شد. در این بخش آنچه در پی آنیم این است که یکی از رموز جاذبه های نبی اکرم همین بود که از آغاز تا پایان رسالت نبی اکرم یک جمله نادرست بی‌ادبانه از پیامبر اکرم حتی نسبت به دشمنترین دشمنان حضرت شنیده نشد. در روایتی از نبی اکرم هست که فرمود ایاک ان تتکلم فی غیر ادب، بپرهیز از اینکه سخنی غیر مؤدبانه داشته باشید. در یک روایت دیگر هست که نبی اکرم فرمود من کان آمرن به معروفن فلیکن امره ذالک به معروفن. کسی که میخواد امر به معروف کنه، همین امر به معروفش هم باید مؤدبانه باشه. فقولا له قولا لینا باشه، با گفتار نرم، با گفتار محبت آمیز باشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام تعبیر بسیار زیبایی در رابطه با ادب دارند. فرمودند که الادب هو زینت اللسان. چند ویژگی فرمودند از جمله همین الادب هو زینت اللسان، زیور زبان مؤدبانه سخن گفتن هست. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. بی ادب را به سماوات بقا منزل نیست، در سماوات بقا منزل مردان ادب است. دامن عقل و ادب گیر که در راه یقین بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است. آدمیزاده اگر بی ادب است آدم نیست، فرق در جنس بنی آدم و حیوان ادب است. عاقبت هر چه کند خواجه پشیمان گردد، آن که از وی نشوی هیچ پشیمان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیه آیه همگی معنی قرآن ادب است. در کلامی از امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده است که مولا فرمود ایاک و ما یستهجن من الکلام فانه یحبس علیک اللئام و ینفر عنک الکرام. فرمود که بپرهیز از کلام زشت. کلام زشت سبب میشه آدمهای پست اطراف آدم رو بگیرند و آدمهای با شخصیت از انسان جدا بشند. سخن زشت هم برای گوینده زیان دارد هم برای شنونده. زبان گوینده را آلوده میکنه، او را از تربیت و انسانیت دور میکنه و از سوی تأثیر منفی میگذارد در اون کسی که میشنوه این سخن زشت را. الفاظ در مغز تأثیری به سزا دارند و الفاظ اگر زیبا باشند در مغز تأثیری زیبا میگذارند و اگر الفاظ زشت باشند تعبیری نازیبا و زیانبار میگذارند. در کتاب شریف اصول کافی بابی هست تحت عنوان باب البزاء. در این باب 14 روایت در نکوهش بدزبانی هست. بزاء یعنی بدزبانی. از معصومین سلام الله علیهم اجمعین برخی از این روایات از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. چون بحث ما سیره نبوی است این روایات رو محضرتون بخوانم. امام باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون نبی اکرم نقل فرمودند که ان الله یبغض الفاحش البذی و سائل الملحف. فرمود خداوند دو گروه را دشمن دارد، یکی دشنام دهندگان بدزبان، دوم کسانی که سؤال می کنند و اصرار می کنند. و سائل الملحف اینجا یک مصداقش گداهایی هستند که به زور میخوان از مردم پول بگیرند، که البته در عرف جامعهمون این مطلب روشن شده که بسیاری از این گداهایی که شغلشون گدایی است محل شکند، محل تردیدند که اصلا آیا گدا هستن یا گدا نیستن. بر فرضم که نیازمند باشن این اصرارشون کار زشت نازیبا و بدی هست. پیامبر اکرم از این دو گروه متنفر هست. در روایت دیگری از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که فرمود ان من شر عباد الله من تکره مجالسته لفحشه. پیامبر اکرم فرمود که از بدترین بندگان خدا کسی است که مردم خوش ندارند با او نشست و برخاست کنند به خاطر اینکه آدم بدزبانی است. خب این مجموعه متونی که به اجمال در رابطه با ادب در گفتار محضرتون مطرح کردیم و به حق این ایجاد جاذبه میکنه که انسان در گفتارش با همگان مؤدبانه برخورد کنه. البته مؤدبانه برخورد کردن با دوستان امری طبیعی است، اما اون چه مهم هست مؤدبانه برخورد کردن با اونهایی است که اصطلاحاً دشمن به حساب میان. اونجاست که ادب خودش را نشون میده. فرق بین یک انسانی که مؤدب به آداب اسلامی هست با اون که مؤدب به آداب اسلامی نیست یک فرقش همینه. اون کس که به آداب اسلامی زیور پیدا کرده مثل امام راحله عظیم الشأن ملاحظه فرمودید در نامه‌ای که به گورباچوف نوشت چقدر مؤدبانه او را خطاب کرد و او را دعوت به خداوند کرد. بنابراین اگر بخواهیم که پیام ما رسا باشه، پیام ما گویا باشه، باید این مسئله ادب در گفتار رو همه تمرین کنیم و دعوت به خدا هم اختصاصی به خطبا و علما نداره، گرچه رسالت علما و خطبا دعوت الالله هست، ولی مخاطب این سخن پدرها هم هستند، مادرها هم هستند، معلمین هم هستند. مبادا کلمه تبلیغ که میگوییم تمام ذهنمون بره سراغ مبلغین و وعاظ، گرچه اونها مصداق بارز داعیان الالله هستند، اما محدود به اونها نیست. اگر پدر و مادر هم میخواهند کلامشون تأثیر گذار در فرزندانشون باشه، باید مؤدبانه بچه ها رو دعوت به خدا کنن که فحش دین گریزی می آورد نه دین گرایی. ممکن است که چند سالی که در خانه شما هستند بله بگن، چشمم بگن، اما این جور دین گرایی مندگار نیست. دین گرایی مندگار اون دین گرایی است که با محبت کاری کنیم که دین در جان بچه هامون نهادینه بشه، کاری کنیم که اگر روزی نماز ما به تأخیر افتاد اونا امر به معروف کنند. این دینگرایی ارزشمنده. و الا پدری که مادری که با فحش بچه ها را نماز خون کنه، این نماز خون شدن ماندگار نیست. نماز خون شدنی ماندگار است که با محبت، با منطق، با استدلال، عشق به نماز در جان بچه بنشیند. بنابراین این درس رو از مکتب پیامبر اکرم بگیریم که دعوتمون به سوی خدا مؤدبانه باشد تا تأثیر گذار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یان گرز شاخ اش چیدن ها ملو چون قنچه